ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. زلزله‌ای با قدرت 6 ریشتر بخشی از استان کرمانشاه را لرزاند. ارتش اسرائیل از حمله به 2 مقر نظامی حماس در غزه خبر داد. و سخنگوی گروه طالبان گفتگو با ایران را صرفاً سیاسی خواند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر روز یکشنبه بخشی از استان کرمانشاه در غرب ایران را لرزاند. خبرگزاری ایرنا زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت 5:11 بعد از ظهر اعلام کرد. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین لرزه را در عمق 10 کیلومتری زمین و در 24 کیلومتری گیلان غرب اعلام کرد. به گفته رئیس سازمان اورژانس کشور، تاکنون 75 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که 29 نفر از آنها پس از درمان سرپایی مرخص شدند. بر پایه این گزارش، این زمین لرزه به تعدادی از تأسیسات برق و آب در مناطق روستایی آسیب زده است. همچنین مدارس گیلان غرب برای روز دوشنبه تعطیل اعلام شدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از وقوع همزمان زمین لرزه در بخش‌هایی از عراق از جمله شهر بغداد است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد بالگردهای جنگی این کشور در پاسخ به فرستادن بالون‌های آتش‌زا از منطقه غزه به 2 مقر نظامی گروه حماس حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اهداف این حمله 2 پست نظامی حماس در منطقه خان یونس در جنوب و منطقه‌ای در شرق غزه بوده است. گفته شده که این حمله تلفات جانی در بر نداشته است. این حمله در حالی انجام گرفته که در هفته‌های گذشته پس از موافقت اسرائیل با قطر برای انتقال پول به غزه برای پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به خرید سوخت، مرز غزه با اسرائیل از آرامش نسبی برخوردار بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید ادامه مذاکرات این گروه شبه نظامی با ایران صرفاً مذاکراتی سیاسی با یک کشور همسایه افغانستان است. ذبیح‌الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مذاکرات اخیر مقامات ایران و گروه طالبان را در راستای آینده افغانستان و آنچه تحکیم دوستی و صلح برای هر دو طرف خواند توصیف کرد. طالبان افغانستان هفته گذشته هیئتی را به تهران اعزام کرد که با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی به ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کند. ایران اعلام کرده این مذاکرات با اطلاع دولت افغانستان و با هدف پیشبرد گفتگوهای صلح بین دولت و گروه‌های افغان انجام شده است. در کمتر از یک ماه گذشته 2 مقام بلندپایه سیاسی و امنیتی ایران، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه، به کابل سفر کردند تا در دیدار با مقامات بلندپایه افغانستان آنها را در جریان این مذاکرات قرار دهند. محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ایران روز یکشنبه اعلام کرد بر پایه توافق قضایی بین تهران و کابل، حدود 700 زندانی افغانستانی تا پایان امسال به کشورشان منتقل می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته این مقام قضایی، در مرحله اول 221 زندانی به افغانستان منتقل می شوند و بقیه به صورت تدریجی تحویل داده خواهند شد. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ایران با اشاره به اینکه اتهام اکثر این محکومان قاچاق مواد مخدر و ورود غیر مجاز به ایران است، انتقال این تعداد زندانی خارجی به کشورشان را بی سابقه توصیف کرد. پیشتر رئیس سازمان زندانهای ایران در دیدار با وزیر دادگستری افغانستان گفته بود بیش از 90% زندانیان خارجی در ایران از شهروندان افغانستان هستند. و وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از بازداشت یک زن که به نوشته این رسانه از مدیران ارشد کانال‌های تلگرامی سلطنت طلب در ایران است خبر داد. این وبسایت نام این زن را کیمیا ذکر کرده و همچنین فیلمی از آنچه اعترافات او خوانده منتشر کرده است. در این گزارش اطلاعات بیشتری درباره مشخصات این فرد بیان نشده است. پیش از این نیز صدا و سیمای ایران اعترافات اجباری تعدادی از زندانیان را پخش کرده بود که این افراد پس از آزادی از شکنجه و فشار برای بیان این اعترافات خبر دادند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از برگزاری قریب الوقوع رزمایش مشترک با روسیه در آبهای دریای خزر خبر داد. مسکو و تهران میگویند دریای خزر عرصه حضور نیروهای فرامنطقه‌ای نیست. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران یکشنبه اعلام کرد رزمایش های امداد و نجات، تاکتیکی و مقابله با دزدان دریایی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه برنامه ریزی شده و در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. به گزارش مهر، امیر دریادار حسین خانزادی در گفتگو با این خبرگزاری افزایش همکاری بین نیروی دریایی ایران و روسیه و همچنین نیروهای دریایی منطقه خزر در سالهای اخیر ستود و افزود. خزر دریای صلح و دوستی است و قطعاً با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای برخورد خواهیم کرد. اینکه خزر دریای صلح و دوستی است، حل تمام مسائل مربوط به تأمین امنیت آن بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند، از مفاد کنوانسیون حقوقی این دریاست که رهبران 5 کشور ساحلی تابستان گذشته پس از بیش از 20 سال مذاکره امضا کردند. همچنین بر اساس این سند، کشورهای ساحلی متعهدند برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل باشند و به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند. آندریا رشف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید مخالفت با مداخله نیروهای خارجی اشتراک اصلی سیاست ایران و روسیه در خزر است.
غرب ستیزی روسیه و ایران را واداشته اقدامات خود در تأمین امنیت خزر را بیش از گذشته هماهنگ کنند. به احتمال زیاد تضمین عدم حضور آمریکا و متحدانش در خزر انگیزه اصلی ایران برای امضای کنوانسیون حقوقی خزر بود، سندی که در بسیاری از مفاددان این کشور متضرر شده. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل به قدری پیچیده شده که بهتر است اختلافها کنار گذاشته شود تا مناقشات بالقوه در خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. اما همزمان با توافق 5 کشور برای ممنوعیت حضور نظامی کشورهای ثالث در خزر، تلاش آنها برای تقویت نظامی خود رو به افزایش است و این امر ممکن است پیامدهای خطرناک برای امنیت منطقه به دنبال داشته باشد.
امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، در ادامه گفتگو با مهر یکشنبه گفت برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه همکاری‌های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی دو کشور به سطح بالاتری خواهد رساند. تاریخ دقیق این رزمایش اعلام نشده. 10 روز پیش روسیه و ایران دومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های نظامی در تهران برگزار کردند و ژنرال ایگور اوسیپوف، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، با مقامات ارشد نظامی ایران درباره توسعه و تعمیق همکاری‌های دفاعی و نظامی در همه زمینه‌ها مذاکره کرد. با گزارش ایرنا، طرفین با ابراز رضایت از سطح فعلی همکاری‌ها بر توسعه تعاملات متناسب با مقتضیات ناشی از وضعیت‌های امنیتی منطقه و دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأکید کردند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید همپیمانی ایران و روسیه در سوریه به حوزه خزر بست یافته.
ایران
با بهره‌مندی از همکاری با روسیه در سوریه موقعیت خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت می‌کند. از احیای تمدن دریایی و اقتدار ایران در خزر می‌شنویم و این در حالی است که این کشور همچنان تحت تحریم است و از منابع محدود مالی رنج می‌برد. برای روسیه هم به ویژه پس از پرتاب موشک از خزر به سوریه اهمیت این حوزه دوچندان شده و در حالی که دو کشور همچنان در حمایت از بشار اسد در یک جبهه در سوریه قرار دارند، در خزر هم به گونه ای رفتار می کنند که گویا این دریا همچون در زمان شوروی دریای دو کشور است.
روسیه و ایران 7 سال پیش با ورود ناو روسی به بندر عباس به وقفه 40 ساله که از آخرین توقف ناوهای شوروی در آبهای ایران 7 سال مانده به انقلاب اسلامی آغاز شده بود پایان دادند و 6 ماه بعد 9 گروه ایرانی برای نخستین بار در بندر استراخان در خزر لنگر انداخت. از آن پس دید و بازدیدهای ناوگان روسیه و ایران به امر عادی تبدیل شده و از تابستان 2015 مرداد ماه 1394 خورشیدی نیروی دریایی دو کشور چند بار رزمایش های مشترک انجام دادند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به دنبال حضور گسترده واحدهای گشتی بریتانیا در آبهای کانال مانش، از روز شنبه نیروهای فرانسه هم برای جلوگیری از حرکت پناهجویان از این آبراه به سوی سواحل بریتانیا وارد عمل شدند. بر پایه گزارش ها از اوائل آبان ماه امسال، پناهجویان بر شدت تلاششان برای گذر از این مسیر پر مخاطره آبی و رسیدن به بریتانیا افزودند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه آماری از آغاز تا پایان ماه دهم سال گذشته میلادی، تنها 105 پناهجوی ایرانی، افغان و سوری از راه آبی کانال مانش در شمال فرانسه خود را با قایق به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند. از 2 ماه و اندی پیش به این سو این حرکت اما سرعت بیشتری به خود گرفته و تا 6 روز پیش 434 پناهجوی اکثرا ایرانی موفق شدند این مسیر 34 کیلومتری آبی را به سوی بریتانیا پشت سر بگذارند. با آغاز فصل زمستان و افزایش سرما در این مسیر و همچنین جلوگیری از احتمال تلفات انسانی، در حال حاضر 5 کشتی بزرگ بریتانیایی در این آبراه سرگرم گشتنی هستند. و از روز شنبه این هفته فرانسه هم با ارائه یک برنامه عملیاتی با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به این آبها بر دامنه فعالیت‌های خود افزوده. به گفته وزیر کشور فرانسه، گذر از مانش و رسیدن به بریتانیا نه تنها برای پناهجویان ممنوع است، بلکه فوق‌العاده هم خطرناک است. وی همچنین تاکید کرده که تمام حرکات غیرقانونی پناهجویان از طریق هوا هم کنترل می شود. از طرفی وزیر کشور بریتانیا نیز با اشاره به گشتنی شناورهای کشورش در این مسیر آبی گفته پناهجویان همچنان در تلاشند با قایق‌های لاستیکی و اکثرا بدون جلیقه نجات از شمال فرانسه خود را به سواحل بریتانیا برسانند. شمار کل این گونه پناهجویان در سال گذشته میلادی به گفته وزیر کشور بریتانیا 539 تن بوده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا گفته اکثر پناهجویان ایرانی که وارد مسیر آبی شمال فرانسه به جنوب بریتانیا شده اند، کسانی هستند که پیش از این در صربستان به سر می بردند.
با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، به ویژه پناهجویان ایرانی که این اواخر با قایق به بریتانیا رفتن، ایرانیایی هستند که در این چند ماه گذشته به یک نحوی خودشون رو به کشور صربستان رسونده بودند و توی این ماها تونستن راههایی پیدا بکنن که خودشون رو به فرانسه برسونن و از اونجا به بریتانیا. اکثر این پناهجویان، به ویژه پناهجویان ایرانی که از فرانسه خودشون رو به بریتانیا با قایق میرسونن، میبایستی از اخشار پولدار جامعه باشن. چیزی حدود 5000 پوند فقط برای این مسیر میبایستی خرج بکنن خودشون رو به بریتانیا برسونن و این نشون میده که الان مسائل اقتصادی و نداشتن آینده و مسائل تحریم و اینا پیش اومده، عده خیلی زیادی که تحصیل کرده هستن بتونن یک آینده بهتری رو سازماندهی بکنن.
حمید نوذری در پایان این گفتگو علت ورود پرشتاب پناهجویان ایرانی، افغان و سوری در این اواخر از مسیر آبی کانال مانش به بریتانیا را در خروج این کشور از اتحادیه اروپا که قرار است کمتر از 3 ماه دیگر عملی شود جستجو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.